أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. در این کریمه جریان مسیح علیه السلام به جریان عیسی آدم سلام الله علیه تنظیر شده است ولا عکسه، و محور تنظیر هم آن است که یک انسانی بدون پدر خلق می شود. لازم نیست که در جمیع جهات عیسی و آدم علیه السلام شبیه هم باشند. مسئله بعدی آن است که این که فرمود خلقه من تراب، زمین را به آدم برگردوند، گرچه حقیقت انسان به همون روح او وابسته است، اما گاهی به بدن به مناسبت ارتباط و تعلق روح کلمه انسان اطلاق می شود، شخص اطلاق می شود و مانند آن، وگرنه حقیقت انسان را همون روح او تشکیل می دهد. گرچه در همه مراحل، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت، انسان بدن دارد، ولی همونطوری که در دنیا بدن به منزله ابزار است نه جزء ذات، در نشاط دیگر هم این چنین است. پس دو مسئله است، یکی این که در همه مراحل انسان بدن دارد، مسئله دوم این است که در همه مراحل حتی در دنیا بدن ابزار کار است. لذا وقتی از روح سخن میگوید کلمه توفی را به کار میبرد، از بدن سخن میگوید کلمه توفی را به کار نمیبرد. درباره روح فرمود اونها که فکر میکردن مردن گم شدن در زمین است و انسان با مرگ نابود میشود، اعذا ضللنا فی الارض اینا لمبعوثون، در جواب فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. فرمود در جواب اینها بگو شما متوفا می شوید و فرشته های مسئول متوفی شمایند، که توفی اخذ تام است. ولی درباره بدن که سخن می گوید از توفی استفاده نمی کند. می فرماید منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. ما شما را از خاک آفریدیم و دوباره به خاک میبریم و بار دیگر از خاک بر می آوریم، که سخن از خلقت و اخراج و ادخال در عرض است نه توفی. بنابراین گرچه مخاطب انسان است که میفرماید منها خلقناکم و فیها نعیدکم، ولی حقیقت انسان به روح اوست که روحش از عالم خاک نیست. لذا با همون عنایتی که می شود گفت منها خلقناکم و فیها نعیدکم، می شود گفت به این که مثل آدم خلقه من تراب، آدم را از خاک خلق کرد. و اینجا محفوف به قرینه هم هست که آدم را یعنی بدنش را، نه تمام حقیقت را، برای اینکه فرمود ثم قال له کن فیکون. چون تحصیل حاصل محال است، منظور این نیست که ما آدم را خلق کردیم بعد او را ایجاد کردیم بعد گفتیم کن فیکون شد. معلوم می شود که این خلقه من تراب یعنی خلق بدنه من تراب، وگرنه اصلش با کن فیکون حل است. مطلب بعدی آن است که این ثم قال له کن در جواب فکانه نفرمود، فرمود کن فیکون. در همه موارد قرآن که از این اصل سخن به میون می آید با کن فیکون یاد می شود، وگرنه مناسب این بود که چون مربوط به جریان گذشته است بفرماید ما به او گفتیم کن فکان، اون هم شد، ولی نفرمود ثم قال له کن فکان، فرمود کن فیکون. این دارد اون جریان گذشته را ترسیم می کند. شما اگر بخواهید از گذشته به صورت یک ادیبانه به صورت ادیبانه قصه را بازگو کنید، میگوید من بهش گفتم برو، او هم حرف ما را امتثال میکرد. اینجوری تعبیر میکنید، یعنی من هر وقت بهش گفتم برو او میرفت. دیگر نمیگوید گفتم برو او رفت. این ناظر بر اصل کلی است که اگر خدا به چیزی امر بکند، مترتب بر امر خدا اون شی محقق خواهد شد. لذا فرمود کن فیکون، نفرمود کن فکانه. مطلب بعدی آن است که این قال له کن فیکون لفظ نیست. قبلا هم مشابه این تعبیرات گذشت که سخن خدا حرف نیست، سخن خدا کار است. کار را میگن حرف خدا. سر این که عالم کلمات الهی است آن است که کار خدا را میگوین حرف خدا. در نهج البلاغه این خطبه هست، خطبه 186 وقتی حرف خدا را تبیین میکند میفرماید به این که یقول لمن اراد کونه کن فیکونو. خدا اگر اراده کرد چیزی را بیافریند میفرماید کن، که کان تام است، همون فاعل میگیرد، فیکونون هم تام است، یعنی او یوجد. لا به صوت یغره ولا به ندا یسمع. حرف خدا صوت نیست که از برخورد زبان به مجاری دهن حاصل بشود. صوتی که از قل و قرع است در سخن خدا نیست. ولا به ندا این یسمع، معلوم می شود این یا ایها الذین و امثال ذالکی که در موارد دیگر هست، خدا ندا ندارد، چیزی را ایجاد می کند، نه اینکه خودش حرف بزند که نیاز داشته باشد به دستگاه صوتی به مانند آن. که حرف هم یه امر زمان بردار تدریجی است، به ذات اقدس اله متکی باشد این چنین نیست، بلکه حرف خدا کار خداست. لا به صوت یغره ولا به ندا یسمع. و انما کلامه سبحانه فعل منه انشأه و مثله لم یکن من قبل ذلک کائنا ولو کان قدیمن لکان الهن ثانیا. حرف خدا همون کار خداست و حرف خدا هم حادث است و قبلا سابقه نداشت. اگر حرف خدا و کلام خدا سابقه می داشت می شد قدیم ثانی و ذات اقدس اله منزه از آن است که شریک بردار باشد. پس کن فیکونی که در همه موارد هست از قبیل ایجاد است. وقتی خدا اراده کرد و چیزی را ایجاد کرد از او به کن یاد می شود، وقتی یک شیء موجود شد از او به یکون یاد می شود. خب سخن تامی نیست دیگر، باید از اونها سوال کرد، حرف مستدلی ندارن. مسئله بعدی آن است که این جریان ان مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، ظاهرش آن است که همون آدم را به این صورت در آورد. آیاتی که از پیوند روح و بدن خبر می دهد دو طایفه است. یک طایفه این است که بدن را قبلا تأمین کردن آفریدن،
بعد روح را به بدن متعلق کردن، نظیر ازا سویته و نفخت فیه من روحی، این نفخت فیه من روحی نشانه آن است که بعد از اینکه بدن به نصابش رسیده است، روح به او متعلق شد، که یک اثنینیتی را میرساند از یک طرف، و از طرف دیگر معلوم می شود روح قبلا سابقه داشت، بعد به بدن تعلق گرفت. و روایاتی که در این زمینه هست که خلق الله الارواح قبل الابدان، مناسب با این طایف از آیات است که ثم قال له کن فنفخت فیه من روحی. اما طایفه دیگر آیه است که ظاهرش آن است که همین شی را به مقام روح میرساند، یعنی همین بدن را که ادوار و اطواری را پشت سر گذاشت، همین بدن را در قوس صعود به مقام روح منتقل می کند، که این با جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن او سازگار است. نظیر آیات آیه سوره مؤمنون که فرمود ما همه این کارهای طبیعی را درباره بدن انجام دادیم، فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی ما همین مجموعه را یه خلق دیگر کردیم، نه چیزی از جای دیگر آوردیم به او دادیم، بلکه او را به صورت دیگر در آوردیم که اون دیگر نامی ندارد. اون نظیر اعضا و جوارح نیست که علم و تشریح بتواند او را تبیین کند، یه چیزی دیگری شد، بالاخره او را چیزی دیگری کردیم. اونگاه معلوم می شود به این که روح قبلا یه مرحله سابقه داشت و خدای سبحان این بدن را به حضور روح برده است، یعنی بدن طوری ترقی کرده است که به مقام روحانیت رسیده است، و خود این شیء شده زی روح، یعنی این شیئی که بی روح بود حالا شده زی روح. قبلا مثلا استخوان نداشت، بعد به صورت استخوان در آمد. بعد از استخوان گوشت نداشت، بعدن گوشت به او افاضه شد. وقتی به کسون العظام لحمن رسید، فاقد روح بود، حالا واجد روح شد، که همین بدن را به مرحله بالاتر برد. البته همونطوری که بدن مراتبی دارد، نیل به روح هم درجاتی دارد. انسان اول گیاه بالفعل است و حیوان بالقوه، مادامی که در دستگاه رحم فقط تغذیه می کند و رشد می کند، این نام بالفعل و حیوان بالقوه. وقتی به دنیا آمده است و مقام حس و سمع و بصر و امثال ذلک رسیده است، حیوان بالفعل و انسان بالقوه. گاهی این انسانیتش همچنان در قوه میماند، به فعلیت نمی رسد. این حیوان به دنیا می آید، بل هم ازل یا کل انعام از دنیا می رود. می توانست انسان بشود ولی نشد. بعضی ها این انسانیت بالقوه را شکوفا می کنند، می شود انسان بالفعل، که یکی پس از دیگری این درجات را طی می کند. و اون ثم انشأناه خلقا آخر همچنین ادامه دارد، هر لحظه انسان تطوری را پشت سر می گذارد، به دوره جدید می رسد. ثم انشأناه خلقا آخر همچنین ادامه دارد. زیرا اگر یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، از این طرف رفتن دائمی است، از اون طرف بردن هم دائمی است، دیگر رفتن بدون بردن که نخواهد شد، سیر بدون مسیر و محرک که نخواهد بود. اونگاه این آیه ثم قال له کن فیکون با آیه سوره مؤمنون از یک طایفن، با آیاتی که در سوره هجر و امثال هجر آمده است که فنفخت فیه من روحی، که اونها از دسته دیگران، یک تقابل و برخورد دیگری خاصی با هم دارن که باید در جای خود جمع‌بندی بشود. اما آیه بعد فرمود الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یعنی اون چه که گفتیم و اون چه هم که میگوییم اینا حق است و هر گونه حقی از خداست، چون حق محض خداست. ذالک بان الله والحق و انما یدعون من دونه الباطل و ان الله والعلی الکبیر. حق محض خداست، اونگاه هر مطلب حقی باید از حق محض نشأت بگیرد. لذا فرمود الحق من ربک. گرچه خبر مقدم نیست و مبتدا مؤخر نیست، نفرمود من ربک الحق و مانند آن تا مفید حصر باشد، ولی این لسان و این سیاق مفید حصر است، یعنی حق منحصرا از طرف خداست. مازا بعد الحق الا الضلال، خدا حق محض است، از خدا که بگذریم ضلالت است، پس حق را فقط از خدا باید شنید ولا غیر. الحق من ربک لا من غیره. لازم نیست که ما بگویم این الحق صفت است برای خبر است برای مبتدا محذوف که هو الحق، یعنی اون جریان عیسی حق است و مانندون، بلکه این به عنوان یک اصل کلی بیان شده است که الحق من ربک. بله، کل حق از خداست، کل حق از ذات اقدس اله نشأت میگیرد. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. قهرن اون نفی هم مترتب بر این اصل خواهد شد، دیگر امترا و مریه و شک به خود راه نده، چون همه حق از خداست و از غیر خدا حق نشأت نمیگیرد و خدا هم که خبر داد ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، این را خدا گفت و هرچه خدا بگوید حق است. البته اون مقدمه با زعیم بشود که هرچه خدا میگوید حق است، این حس را از اون طرف میرساند که هرچه حق است از طرف خداست، اما هرچه خدا میگوید حق است اون را باید از آیات نظیره و من اصدق و من الله قیلا و امثال ذالک مدد گرفت که دو تا حصر از هر طرف ثابت شود. همه حق از حق خداست و همه حرفهای خدا هم حق است، لذا جا برای امترا نیست. نه، چون نظیر لئن اشتکت لیحبطن عملک، این نهی است، او هم مکلف است، منتها معناش این نیست که وقتی مکلف هست معصیت کرده معاذ الله، که مثل اقم الصلات مکلف است به واجبات، مکلف است به ترک مناهی، این کار را نکن لا تکن من الغافلین، یا لئن اشتکت لیحبطن عملک لا تکن من الکذا و کذا، اینا نهی است. و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم که معصوم است معناش این نیست که مکلف نیست، معصوم هست، عالمن آمدن مختارن واجب و مستحب را انجام میدهد، حرام و مکروه را ترک میکند، لذا مکلف هست به خطاب پذیر. یمکن ولا یحتاج الی، الحق من ربک فلا تکن من الممترین. وقتی که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم تکلیف می شود یقینا امت هم مکلفند، اما این نیاز نیست که ما بگوییم حضرت مخاطب به این خطاب نیست، چون از این خطاب چیزی که برخلاف اسمت باشد استفاده نمی شود. نظیر اون جمله شرطیه لئن اشتکت لیحبطن عملک، از شرط که تحقق مقدم یا تالی استفاده نمی شود. حضرت هم مکلف است مثل سایر مکلفین، منتها سایر مکلفین گای عمدن گای سهوان خلاف بکنن و معصومین علیهم السلام معصوم از خلافن عمدن و سهوان. بیانی که سیدن استاد رضوان الله علیه دارن که فرماین این از ابدع بیانات قرآن کریم است، این است. می فرماین این علی حق خودش مبتداست، این من ربک خبر است، نه اینکه علی حق خبر باشد برای مبتدا محذوب که بگوییم اون جریان مسیح که ما نقل کردیم حق است. چون در پایان همین قصه می آید که ان هذا لهو القصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله لهو العزیز الحکیم. دیگر لازم نیست که ما بگوییم این قصه مسیح حق است، چون بعد خواهد آمد. عمدان است که این الحق مبتداست، این من ربک خبر است و جمله هم مفید حسر است. منتها تعبیر لطیف قرآن این است که الحق من ربک، نه الحق مع ربک. فرق الحق من ربک و الحق مع ربک این است که اگر گفتیم الحق من ربک یعنی حق از خدا نشأت می‌گیرد، ذات اقدس اله مبدأ حق است و هر حقی از خدا صادر و ظاهر خواهد شد، ولی اگر گفتیم الحق مع ربک این نشانه اثنینیت و معیت و مستلزم شرکت است، یعنی چیزی با خداست. خدا با همه چیز هست و معکم اینما کنتم، ولی چیزی با خدا نیست، معیت یک جانبه است. چون همواره مطلق با مقید هست ولی مقید با مطلق نیست. در مسائل مفهومی ما از این نمونه ها زیاد داریم. شما وقتی یک کلی را بر فرد حمل می کنید، معنای حمل اتحاد است، اما اتحاد یک جانبه است نه دو جانبه. وقتی شما می گوید زیدون انسانون، یعنی انسانیت با زید متحد است نه زید با انسانیت، نشانش این است که نمی توانید بگوید الانسان و زیدون، یه اتحاد یه جانبه است، اتحاد دو جانبه نیست. مطلق با مقید هست ولی مقید با مطلق نیست، چون مطلق در جای دیگر هم هست که مقید اونجا حضور ندارد. اگر این اتحاد دو جانبه باشد، لازمش این است که هر جا مطلق هست این مقید هم باشد. لذا گاهی اتحاد دو جانبه است، نظیر حمل مساوی بر مساوی. گای اتحاد یک جانبه است، نظیر حمل مطلق بر مقید. اینا در مسائل حمل و مفهوم و ماهیت و امثال ذلک. در مواردی که از اطلاق سعی سخن به میان می آید، اونم به شرح زن، مطلق سعی با مقید هست ولی مقید با مطلق نیست. هو معکم اینما کنتم هست، اما انتم مع الله نیست، شما با خدا نیستید، خدا با شماست. چون اون نامحدود است، در مقام ظهور و در مقام معیت قیومیه با ممکنات معیت دارد ولی ممکنات با او نیستند. رضا چیزی با خدا نیست، بلکه اگر اون چیز باطل باشد که نه با خداست نه از خدا، اگر اون چیز حق باشد با خدا نیست ولی از خداست. الحق من ربک. در باره ممکنات می شود این چنین گفت، می شود گفت که علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و معهو حیث ما دار. چون دو موجود امکانی هستند، معیت بردارند و شرکت پذیر، می شود گفت علی سلام الله علیه با حق است و حق با علی است. اما نمی شود گفت خدا با حق است، حق با خداست. اون حقی که با خداست چیست؟ آیا واجب است یا ممکن؟ واجب نخواهد بود لبرهان توحید، یقینا می شود ممکن. اگر ممکن شد مع الله نیست بلکه من الله است. اون حقی که بخواهد با خدا باشد، چون خدا خود حق محض است، دیگر معیت برای او فرض ندارد. اگر چیزی به نام حق بود، یقینا حق محدود است نه حق مطلق. زیرا اگر حق مطلق بود میشد واجب و برهان توحید میگوید ما بیش از یک واجب نداریم. پس اگر حقی در قبال خدا فرض شد میشود حق محدود، و حق محدود فعل خداست نه با نه ذات خدا، چون فعل خداست از خداست نه با خدا. لذا الحق مع ربک نیست، الحق من ربک است. اینها و امثال اینهاست که تفسیر المیزان را بارع کرده است. گاهی انسان چندین ساعت مطالعه میکند، چندین تفسیر نگاه میکند، میبیند که بازدهش یکی است. حرف تازه‌ای، پیام جدیدی از اینها در نمیاد. اما وقتی به المیزان مراجعه میکند، میبیند که در نوع معارف پیام دارد، خلاصه حرف دارد. اینها در چیزی نیست که با صرف درس و بحث حل بشود. شما الان چندین سال تجربه کردید و میکنید دیگر. انسان با صرف درس خوندن به جای برسد که حرف جدید بیاورد نیست، خلاصه یه راه دیگری است که باید اون راه دیگر را تقویت کرد. علی حال فرمود الحق من ربک و این من عبدل بیانات القرآنیه است. اما اونهایی که با حقن و حق با اونهاست، اونها هم یک صنف نیستن. در باره عمار یاسر گفته شد که عمار مع الحق است، حق با عمار است. در باره است امیر سلام الله علیه گفته شد حق با علی است، علی با حق است. علیان مع الحق و الحق مع علی. مشابه این تعبیر در باره شاگرد است امیر به نام عمار آمده است که عمار مع الحق است، حق با عمار است. یدور و معهو حیث ما دار. آیا اینها در یک حدن؟ یعنی علیون مع الحق با عمار مع الحق در یک حد است، الحق مع علیین و الحق مع عمار در یک حد است، یدور و معهو حیث و مادار در یک حد است یا نه؟ اینا با هم فرق میکنن. زیرا حق فیض خداست و حرف خداست به اون معنایی که از بیانات خود است امیر استفاده شد. فیضها یکسان نیستند. بعضی ها اولین فیضن، برجسته ترین فیضن، مثل خود اهل بیت علیهم السلام که چیزی در جهان خلقت همتای اینها نیست. و اگر قرآن کریم به عنوان ثقل اکبر آمده، در اون عالم یک نورن. بالاخره چیزی در جهان امکان عدل این اهل بیت نیست. هرچه هست از اینهای مقداری نازلتر است. هر درجه از درجات فیض هستی که حساب بشود از اینها یه مقداری پایین تر است، چون اینها اولین فیض حقا. وقتی از اینها پایین تر شد، چون این ترتیب ترتیب زمانی یا قراردادی نیست بلکه ترتیب وجودی است، بالایی قیم و سایه افکن پایینی است، پایینی در تحت قیمومیت و زیر سایه بالایی است. رو این معیار اگر معارف حق، کلمات حق، لوح محفوظ، کتاب مبین، او ماشیت فسمه، که اینها به عنوان درجات حق از خدا نشأت گرفت و اهل بیت علیهم السلام از خدا نشأت گرفتن، اون حقها با اهل بیتن، حق با علی است و هر جا علی هست حق هست، نه علی با حق است. علی بالاتر از این حق است. این حقی که از مقام فعل نشأت گرفته شد، مثلا لوح محفوظ حق است، قضا حق است، قدر حق است. خیلی از چیزهاست که به ما گفتن شما این چی کلمات را در زمان حیاتتون معتقد باشید بگویید که بعد الموت برای شما دشوار نباشد. خلاصه میگوییم فرانچیز حق است، فرانچیز حق است، فرانچیز حق است، فرانچیز حق است، اینا هم حق هست. و میگوییم ولایت هم حق است. اما اینا عرضه هم نیستن، در طول هم هم. وقتی در طول هم شدن، پایینی به بالایی تکیه می کند. هر جا بالایی هست، پایینی به تبع او می رود. اونگاه این جمله‌ای که درباره عمار رضوان الله علیه آمده و همین جمله‌ای که درباره حضرت امیر سلام الله علیه آمده معناش فرق می‌کند. عمار مع الحق است، یدور العمار مدار الحق حیث دار الحق، اما علیون مع الحق یدور الحق حیث دار علیون، که ضمیرها با هم فرق میکند. هر جا علی هست حق هست، لذا حضرت میشود میزان الاعمال صراط مستقیم. ما اگر خواستیم بفهمیم حرف حق کجاست، عمار یاسر به دنبال این میگردد که علی ابن ابی طالب چه بگوید همو را بپذیرد. پس عمار یدور و مدار الحق حیث مادار. ما اگر خواستیم ببینیم حق چیست، می‌نگریم ببینیم حضرت امیر چه فرموده است. حق را از حضرت امیر می‌گیریم، حق از او نشأت می‌گیرد. سخن حق، فتوای حق، فعل حق، قول حق، عقیده حق و مانند آن. الحق و یدور و مدار علیین حیث و دار علیون، اما الامار و یدور و مدار الحق حیث و دار الحق. فتحصل که حق محض که نامحدود است، ذات اقدس اله است، ذالک بان الله و الحق، که اون فوق بحث است، خارج از بحث است، این یک مقام. حقی که مربوط به فعل حق و ظهور حق است، درجاتی دارد، این دو مقام از بحث. و اولین درجهش نور اهل بیت علیهم السلام است، این سه. و هر درجه بالای قیم درجات بعدی است، این چهار. روی این مقدمات چهارگانه هر گونه حقی از نظر عقیده و خلق و فعل و احکام و حکم و مانند آن در جهان امکان ما بخواهیم نشأت درک کنیم، گذشته از اینکه اولا و به ذات الحق من ربک، در مرحله نازله الحق من اهل البيت علیهم السلام، اما اون درجه‌ای که با خود اهل بیت هماهنگ است اگر فرض بشود، در اونجا می شود گفت که الحق و مع علیین، اونجا شرکت پذیر هست، هیچ محذوری هم ندارد. می شود گفت علیون مع الحق و الحق و مع علیین، چون هر دو ممکنن به شریک پذیر. اون که لم یکن له کفوا احد ذات اقدس اله هست، لذا الحق و من ربک، نه الحق و مع ربک. الحق و من ربک، چون حق از خداست و خدا هم این حق را به تو اعلام کرده است، پس جا برای مریه و شک نیست. فلا تکن من الممترین. در مقام اثبات همین طور است، تقدم کتاب و سنت بر جسم این هاست نه بر جان اینها، لذا اینها در مقام شهادت جسم و جان مالشون را ایثار میکنن تا احکام الهی بماند، نه اینکه جانشون را میدهن. که نه، در سقل اسفل این است، در همون جا هم فرمودن لن یفترق حتی یرد علی الحوض. اگر قرآن یه چیزی داشته باشد که اطرد به اونجا نرسد، این اولین قدم افتراق است، نه به حوض کوثر نمیرسن. قبل از اینکه اطرد به حوض کوثر برسد، قرآن به حوض کوثر رسیده است. این تقدم در نشأه امکان است و نشأه بدن. یکی ثقل اکبر است و دیگری ثقل اصغر، دیگری موظف است که این رو ببوسد، احترام کند، برای او فداکاری کند، به شهید بشود. این رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که در استلام الحجر سنگ را میبوسد. این به اون معنا نیست که حالا حجر الاسود بالاتر از حضرت است. که اهل بیت علیه السلام تلاش و کوشش میکردن که خودشون رو به حجر الاسود برسانن و ببوسن، چون دین گفته استلام حجر و تقبیل و مستحب است. اما این معناش آن است که حجر الاسود که سبقه ای پیدا کرده است و سمتی پیدا کرده است بالاتر از دست این هاست. وگرنه همون قصه معروف ابن زبیر که مشخص است، مرحوم ابن باوی رضوان الله علیه، قبلا هم این روایت خونده شد، مرحوم ابن باوی رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحزن نقل میکند که ولی الله بالاتر از کعبه است، برای اینکه در زمان سالار شهیدان صلوات الله علیه و در زمان امام سجاد صلوات الله علیه ابن زبیر امام عصر خود را یاری نکرد. چون امام عصر خود را یاری نکرد و وظیفه داشت در کربلا شرکت کند و وظیفه داشت بعد از کربلا تابع هست سجاد سلام الله علیه باشد، اما چون داعیه داشت و برای ولایت نبود، این به درون کعبه متحسن شد. خب حجاج هم از طرف مروانیان بالای کوه ابو قبیس منجنیق به کار گذاشت، اینقدر سنگ ریخت که کعبه را ویران کرد. بالاخره حجاج ابن زبیر گرفتن. کعبه سنگ و گلی است که چندین بار سیل آمد، حوادث دیگر او را خراب کرد، بعد میسازند دیگه. حجر لا یزر و لا ینفع، این تو بیانات نورانی امام باقر سلام الله علیه است. فرمود اصلا مردم رفت مکه موظف شدن که برن مکه که بعد بیان پیش ما. من تمام الحج لقاء الامام، وگرنه فرمود زاکه حجر لا یزر و لا ینفع. اینی که بینید آل سعود الان گرفتار اینه همینه. این لا یزر و لا ینفع را آل وهابیت گرفته، اون اصل را رها کرده. تو بیانات نورانی امام پنجم سلام الله علیه هست، از بیانات امام ششم سلام الله علیه هست. فرمود اصلا مردم موظف شدن بیان مکه که این وسیله باشد ما را ببینن. من تمام الحج لقاء الامام، وگرنه اون کعبه حجر لا یزر و لا ینفع. خب چندین بار به وسیله سیل و زلزله و اینا خراب شد. این چی نیست که آسمان به زمین بیاد، که اون جریان ابرهه برای اون بود که اون قبله مسلمینی که بعد در پیش است یا متحاف مسلمین این اثر دینی را بردارد. امروز هم اگر کسی بخواهد اثر دینی را بردارد، یعنی کعبه را ویران کند، همون تیر ابابیل رسد او. اما اونا نیام، قصدشون این نبود که کعبه را ویران کنند، قصدشون دستگیری این متحسن بود، ابن زبیر را بگیرن. کعبه را با منجرق ویران کردن، تیر ابابیل هم پیش نیامد و ابن زبیر گرفتن و اعدام کردن و بعد کعبه را ساختن. این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله تو من لا یحزر نقل میکند که اگر کسی امام زمان خود را یاری نکند، اگر به درون کعبه هم پناه ببرد، خدا او را پناه نمیدهد، چون این سنگ و گل است بعد ساخته میشود. اون کعبه اصلی ولی عصر است، باید به امام زمان خود معتقد بود و عمل کرد. غرض آن است که خود ائمه علیهم السلام موظفن این ظاهر را حفظ بکنن، البته ظاهر را حفظ بکنن، اما این چی نیست که ارواح اونها از حقیقت قرآن جدا باشد، که قرآن جلوتر باشد و امام دنبال او، وگرنه قبل از این که امام به کوثر برسد قرآن رسیده است. این لحظه به لحظه اینا افتراق دارن. بنابراین الحق من ربک فلا تکن من الممترین. مطلبی را که باید بعد ملاحظه فرمایید همین آیه مبارکه سوره آیه مباهله است که معروف است در المنار و غیر المنار. گفتن این روایاتی که در باری اهل بیت آمده است اینا را شیعه ساختن. حالا شما یه مقداری در این هفته که تعطیل است ملاحظه فرمایید منابع اولیه اهل سنت را از صحیح بخاری و دیگران که فراوان این روایت مباهله را نقل کردن نگاه کنید تا آثار تعصم تفکر ابن تیمیه ها مشخص بشود. الحمدلله رب العالمین.